بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که یک جمله مشهور شده که الاصل فی البیعه اللزوم. در مورد این جمله و معانی اصل چهار احتمال داده شد. الان بحث در این است که آیا این اصل و این چیزی که به عنوان مرجع در فرض شک قرار داده شده، آیا این مرجعیت در خصوص بیع است یا در همه عقود؟ این که میگن الاصل فی البیع اللزوم، آیا بیع خصوصیتی داره یا نه در همه عقود اصل لزومه؟ مرحوم شیخ به این مسئله بنابر هر چهار احتمال رسیدگی می کنن. می فرماید ما اگر اصل را به معنای لغوی بگیریم، یعنی همون احتمال چهارم، احتمال چهارم این بود که اصل به معنای لغوی خودش باشد. یعنی چی؟ یعنی بناء بی و اساس بی و ریشه بی در عرف و شرع این گونه منعقد شده که قابل به هم زدن نباشه، قابل تصرف بعد العقد و بعد البیع به یکی از تصرفاتی که منحل کننده عقد است نباشه. خب طبق این معنا ببینیم آیا می شود این اصل را در سایر عقود هم قرار داد یا نه. خود شما علل قاعده باید بتوانید به این سوال پاسخ بدید، میشه یا نمیشه. اگر ما گفتیم بی بنائش و ریشه اش و اساسش بر لزومه، اصل در بی لزومه است، یعنی اینکه ریشه و اساس بی در عرف و شرع بر لزوم بسته شده، در مورد سایر عقود آیا می توانیم چنین سخنی را بگیم؟ می فرماید خیر، برای اینکه این معنا به خصوص در مورد بیعه. بیع مسلماً در شرع و عرف مبتنی شده است بر لزوم و غیر قابل به هم خوردن. خب سایر عقود، البته مرحوم شیخ فرموده سایر عقود دیگه ما نمیتوانیم در موردش این سخن رو بگیم که اصل در اونها هم لزوم. لذا اگر ما شک کردیم در لزوم و جواز یک عقدی، میگن نمیتونیم بگیم اصل لزوم. اما بهتر بود شیخ اینجوری می فرمود که هر عقدی که ریشه و اساسش مثل بی باشه و بنای بر لزوم شده باشه، اونم اصل درش لزوم. اگر اصل رو به معنای لغویش گرفتیم، به این معنا که بنای بی بر این استوار شده، طبیعتا هر عقدی که این خصوصیت داره که ریشه و بناش ها در لزوم باشه، طبیعتا در اونجا هم اصل لزوم خواهد. این طبق احتمال اول. اما طبق احتمال یعنی معنای چهارم، حالا یک احتمال، اما اصل به معنای اولی که عبارت بود از زن و قلبه، خب اون احتمال اساسا از نظر شیخ مردود بود، هم سقرویگن و هم کبراش. این که ما بگیم غلبه در عقدها و بیعها با عقد با بیع لازمه، این که میگیم الاصل فی البیع اللزوم، یعنی این که غالب بیعها لازمن، این در خود بیعش به نظر شیخ محل اشکاله، چه برسد به سایر عقدها. اما طبق احتمال سوم که اصل به معنای استصحاب باشه، طبق این معنا ایشون می‌فرماید که این اصل هم در بی و هم در غیر بی جاریه. یعنی اگر فرضاً یه عقدی انجام شد، ما شک که در جواز و لزوم او کردیم، فرض این است که با اون عقد اثرش حاصل شده، طبق تقریری هم که شیخ کردن، هر عقدی شما انجام بدید اثری داره. اگر شک بکنیم اینجا جا هست، اگر شک بکنیم در این که آیا با فسخ یکی از دو طرف اثر عقد از بین میره یا نه، اصل عدم ارتفاع اثر عقد، این استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد، اینم طبق احتمال بله بله خب بشه. خب خیلی خوب دیگه، چه اشکالی داره معنای اول و معنای سوم دو نتیجه متفاوت بدن؟ خب آخه احتمالاتش مختلفه، هر کدام طبقه یک احتماله، ببینید بله نه نه باشه، در سایر عقود ما داریم میگیم. ببینید ایشون اصلا این مسئله را در مورد سایر عقود دارن بررسی میکنن، ولی معنای این اصل را بنابر این چهار احتمال در مورد بی قبلا گفتن، گفتن چهار تا احتمال داره، البته بعضی از احتمالاتش حسنان، بعضی هاش مثلا حسنان لا یناسب ما ذکره و تذکره و امثال این، اصلا همین را میخوایم ببینیم اصل در غیر بی لزوم یا نه. میگن ما این اصل رو چهار احتمال در موردش دادیم، خب حالا یکی که این احتمالات رو میان بررسی میکنیم در مورد سایر عقود. اما اگر اصل را به معنای قاعده گرفتیم، قاعده یعنی چی؟ گفتیم یعنی اون قانون مستفاد از ادله لفظی. اصل در اینجا مثل اصالت العموم و اصالت اطلاق. فرق این اصل با اون اصلای قبلی مثل استصحاب و اینها اینه، اون استصحاب اصل عملی بود، اما وقتی اینجا میگیم اصل به معنای قاعده، قاعده ای که از عمومات به دست میاد، این اصل لفظی مثل اصالت الحلیه، اصالت العموم، اصالت اللزومی که از این ادله لفظیه به دست بیاد. خب حالا طبق این معنا چی؟ اگر اصل رو به معنای قاعده گرفتیم، در بی که فرمودند معنای لزوم داره، اما در سایر عقود چی؟ مثلا ما مثل عقد سبق و رمایه رسیدیم به یه عقدی، میخوام ببینیم این عقد سبق و رمایه لازمون املا، شبهه حکمیه هم هست، موضوعیه نیست، یه عقد خارجی من و زید نیست، اصلا عقد سبق و رمایه شک داریم آیا لازمون هم جائزون. در مورد عقودی این چنینی میتونیم به این اصل، یعنی به این عمومات تمسک بکنیم یا نه؟ اینجا تقریبا به آیاتی استدلال شده و به استناد اونها ادعا کرده اند که این اصل هم در بی و هم در غیر بی جاری است. یعنی هر عقدی رو شما شک کردید جائزه یا لازمه، بر طبق اون که از این عمومات استفاده میشه حکم به لزوم میشه. مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یه دلیل آیه قرآنه، دلیل لفظیه، ازش عموم استفاده میشه. حالا توضیح میدیم، این همونطوری که در بی ازش لزوم استفاده میشه، هر عقدی رو میشود به استناد این آیه بگیم لازم. این تقریبا مشهور بین السنه فقها خلفا عن سلف این است که اوفو بالعقود یدل علی لزوم العقد. تنها کسی که با این مسئله مخالفه علامه است، مرحوم علامه هلی، اتفاقا تو همون بحث سبق و رمایه ایشون آمده گفته نه، این آیه دال بر لزوم عقد نیست. حالا مرحوم شیخ عبارتی هم دارن از ایشون که اونجا توضیح میدیم کلام علامه رو. اوفو بالعقود را قبلا اوائل بی خوندید، میخوام ببینیم اوفو بالعقود چگونه دلالت بر لزوم میکنه، از کجای این آیه لزوم فهمیده میشه. این آیه دو تا مسئله اصلی داره، اوفو یعنی وجوب وفا را میرساند، وفا کنید هیئت امر و این ظهور در وجوب داره. پس یک مسئله در مورد این آیه وجوب الوفا، یکی هم العقود، به عقدهاتون باید وفا کنید. خب یعنی چی؟ این که به عقد باید وفا بشه، وجب الوفاء بكل عقد، العقود وجب الوفاء بكل عقد، نگفته اوفو بالبیوع، فرموده اوفو بالعقود. خب اولا معنای عقد چیه تا ببینیم که معنای وجوب وفای به او یعنی چی. عقد را دو احتمال در موردش نقل کرده. یکی این که منظور از عقد مطلق العهد باشد، عهد حالا میگیم فرقش با عقد چیه. احتمال دوم این که مراد از عقد خود همین معنای عقد باشه، همین عقدی که عرفن و لغتن بهش میگن عقد. حالا فرق عقد و عهد چیه؟ اوفو بالعقود ای اوفو بالعهود، یا بگیم نه اوفو بالعقود و عقد به معنای مصطلح لغوی و عرفی. ببینید عهد از عقد اعم است. عهد مطلق بناء بر چیزی و التزام بر چیزی، اعم از این که در طرف مقابل هم التزامی باشد یا نباشد. ای کسی پیش خودش عهد ببنده که دیگه فلان کار رو نکند مثلا، این التزام یک طرفه است، طرف مقابل التزامی نیست. البته عم عهد به جایی که التزام از دو طرف هم باشه صدق میکنه، اما عقد چی؟ عقد در حقیقت التزام یک طرف در مقابل التزام طرف دیگر. در عقد التزام دو طرف است، اما عهد اعمه، نه اینکه یک طرف است، اعمه، هم التزام از یک طرف رو شامل میشه هم التزام از دو طرف رو. درست فهمیدیم؟ حالا این عقدی که تو این آیه هست، عقود، این عقود یا منظور مطلق العهده چنان که در بعضی از روایات گفتن، یا همون عقد، عقدی که لغتن و عرفن بهش میگن عقد، هر دوتاش باشه ضرری به، یعنی هر کدام از این دو باشه به استدلال ما ضرری نمیره. چه بگیم منظور عقد از عقد عقود مطلق العهده، چه بگیم خود عقد معروف، هر کدام که باشه به استدلال ما و مطلوب ما در اینجا مضر نیست، چون ما میخوایم هر چیزی، هر عقدی رو بگیریم، هم بی هم غیر بی. خب این عقود شامل همه نیست. اما منظور از وجوب وفا چیه؟ وجوب وفای به عقد یعنی چه؟ وجوب وفای به عقد یعنی عمل به مقتضای عقد. عمل به مقتضای عقد یعنی چه؟ مقتضای عقد چیه که ما باید به مقتضای عقد عمل بکنیم؟ خوب دقت کنید، این هی لایه لایه این جملات و عبارات رو من باز میکنم و شرح میدم. منظور از عمل به مقتضای عقد یعنی چی؟ مقتضای عقد یعنی اون چیزی که مدلول لفظی از عقد و مقصود از اوست. ببینید مثلا در بی مقصود از عقد نقل و انتقاله، اونم نقل و انتقال دائمی، مقید به هیچ زمانی نیست. اما در متعه منظور ایجاد علقه زوجیته، اما مقید به یک زمان. پس مقتضای عقد بیع نقل و انتقال بدون مقید شدن به یک زمان، دوام ازش فهمیده می شود. اما در مثل اجاره و متعه ازش یک نوع مقید بودن به زمان استفاده می شود. معنای عمل به مقتضای عقد یعنی این که این مقتضا، این مقصود بدون این که هیچ قیدی در او وجود داشته باشد، مثلا در مورد بیع ما به او ترتیب اثر بدیم، یعنی نقل و انتقال دائمی. عمل به مقتضای عقد یعنی چی؟ عمل به مقتضای عقد اجاره با توجه به اینکه یک قید خاصی درش هست، یعنی اینکه یک نقل و انتقال منافع در یک مدت مشخص. خب حالا اوفو بالعقود، به ما تکلیف می کند که به مقتضای عقدهامون باید پایبند باشیم، یعنی یک وجوب تکلیفی، حکم تکلیفی. مرحوم شیخ عقیدهشون اینه، از اوفو بالعقود یک حکم تکلیفی به دست میاد که وقتی وجوب وفا به دست آمد، امر بشه یقتضی نهی عن ضده. ببینید پله پله داریم بیریم جلوها، اینا زنجیروار این مطالب به هم مرتبطه. در قدم اول میگیم اوفو بالعقود دلالت میکند بر وجوب که یک حکم تکلیفی. لازمه این امر و وجوب وفا امر بشه یقتضی النهی عن ضده، لازمش حرمت عمل نکردن به مقتضای عقد، حرمت یه تصرف منافی با مقتضای عقد. اگر بی مثلا دلالت می کند بر دوام نقل و انتقال، معناش اینه با تحقق عقد بی این نقل و انتقال حاصل شد و دائمی هم هست، کسی حق ندارد بیاد بعد از بی در مالی که به طرف مقابل فروخته تصرف کنه. اگر این تصرف را انجام بده این اسمش میشه چی؟ نقض مضمون و مقتضای عقد. این با این اوفو بالعقود مخالفت کرده. اگر من خانمو به شما فروختم و تمام شد، فردا بیام دوباره کلید بندازم تو این خانه و برم توی خانه، این میشه چی؟ حرام، حرام تکلیفی. یعنی چی؟ یعنی عقاب داره، درسته؟ حرمت تکلیفی داره و نقض مقتضا و مضمون عقد. از جمله تصرفاتی که نهی شده و من فروشنده دیگه نمیتوانم اون تصرف رو انجام بدم، فسخ کردن معامله. خود فسخ کردن معامله این کلید انداختن در خانه. اگر خانه ای فروخته شد، صاحب خانه حق کلید انداختن و باز کردن در خانه را ندارد. بله حرام دیگه، چون میشه عمل در خلاف مقتضای عقل. از جمله تصرفات فسخ کردن معامله است. من همانطوری که حق کلید انداختن و باز کردن و رفتن تو خانه ندارم، به همون اندازه حق به هم زدن معامله ندارم. و هازا هو معنی اللزوم. دقت فرمودی؟ پس اوفو بالعقود. ببینید مدعا چیه اینجا، نحوه بیان هم خیلی متفاوت، نزدیک به هم هست. مدعای ما این است که اوفو بالعقود دلالت بر لزوم می کند. تقریب استدلال این شد، عرض کردیم معنای عقد رو بیان کردیم، معنای اوفو بالعقود رو هم گفتیم و گفتیم از این آیه استفاده می شود وجوب وفاء به مقتضای عقد و لازمه این، عرض کردیم، حرمت نقض عقده. اگر عمل به مقتضای عقد واجب شد، نقض عقد، به هم زدن عقد، عمل بر خلاف مقتضای عقد میشه چی؟ حرام. خب اگر حرام شد، ما از این حرمت تکلیفی و حکم تکلیفی یه حکم وضعی استفاده میکنیم. حکم وضعی چیه؟ فساد فسخ. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ مبناش در باب احکام وضعیه چی بود؟ ها؟ نه، ایشون میگفت حکم وضعی منتزع از حکم تکلیف. احکام وضعیه انتزاع شده از احکام تکلیفی هست. یعنی ما حکم وضعی مستقلی نداریم که شارع جعل کرده باشه، شارع فقط احکام وضعیه رو، احکام تکلیفیه رو وضع کرده. یعنی چی؟ شارع گفته این کار حرامه، این کار حرامه، این کار واجبه، این کار. اون وقت ماها اومدیم از این حرامها و واجبها احکام وضعی یعنی صحت و فساد رو انتزاع کردیم. شارع با اوفو بالعقود به ما فهمونده تصرف بعد العقد فسخ، بعد العقد حرامون. ما از این یه حکم وضعی استفاده کردیم، گفتیم خب حالا که فسخ عقد حرامه پس فاسدون باطلون. یعنی چی؟ یعنی بی اثره. یعنی اگر کسی بیاد عقدی را که انجام داده بخواد فسخش کنه، این حرامه. حرامه به همین محدود نمیشه، نه تنها حرامه بلکه باطله، بی اثره، یعنی اصلا کل عدمه، یعنی هیچ اثری نداره. معنای لزوم هم همینه دیگه، یعنی بی اثر بودن فسخ احده ما بعد العقد. لزوم یعنی اینکه کسی حق به هم زدن نداره. پس اوفو بالعقود دلالت بر این مطلب کرد. این ملخص فرمایش مرحوم عرض به حضور شما شیخ. حالا بر این تقریب استدلال اشکالات متعددی شد، خیلی اشکال اینجا شده، لذا این اشکالات باعث شده بعضی شکل استدلال رو عوض کنن. اینجا معرکه آراء و بحثای مختلفی. از بین همه این اشکالات دو تا اشکال رو مرحوم شیخ نقل میکنه، دو تا اشکال به این استدلالی که عرض کردیم، و سعی میکنن این دو اشکال را پاسخ بدن. حالا بخونیم تا بریم سراغ ثم ان الاصل. تا اینجا عرض به حضور شما به مناسبت که کلام علامه رو میخواستن توجیه کنن و بحثش تمام شد، دوباره بر میگردن به همون معانی چهارگانه. میگن ان الاصل بالمعنى الرابع، اصل به معنای چهارم، یعنی همون معنای لغوی. انما ينفع مع الشک فی ثبوت خیار فی خصوص به. این از مرجعیتش فقط در موارد مشکوک در بیعه. یعنی چی؟ یعنی در سایر عقود ها، لان الخیار حق خارجی یعنی احتاج ثبوته الى دلیل، برای اینکه خیار یه حق خارجی است، چون اساس بیع و ریشه بیع لزومه. اما اینکه بخواد یه کسی برخلاف این اساس حق به هم زدن پیدا کنه، این احتیاج به دلیل داره. خیار یه حق خارجی است، چنانچه گفتن اونجا حق حکمم نیست. اما لو شد کفی عقد آخر، اما در مورد غیر بی اگر شک بشود، من حیث لزوم و جواز، اگه شک بکنیم در لزوم و جواز یه عقد دیگری مثل عقد مثلا سبق و رمایه مثلا، فلا یقتضی ذالک الاصل لزوم، این اصل اقتضای لزوم اون عقد آخر را ندارد. عقد این اصل نمیگه اونم لازمون. البته عرض کردیم بهتر بود شیخ اینجا اینو میفرمود که خب باید ما اون عقد دیگر را هم ببینیم آیا معنا و اساس و ریشه لغویش چیه. مثل بی، اگر ریشه و اساس اون عقدم مثل بی بود، خب طبیعتا اینجا اصل درش لزومه. اگر ریشه و اساسش لزوم نبود، اینجا هم دلالت بر لزوم نمی کنه. اما اینکه یک سره در مورد سایر عقود بگیم اصلا لزوم ازش فهمیده نمیشه، این درست نیست. بهتر بود مرحوم شیخ این را میفرمود که در هر عقدی ما باید اون بنای شرعی و لغوی را ببینیم در مورد اون عقد چیه. لأن مرجع الشک حين اذن الى الشک في الحكم الشرعي، چون اگر ما بخوایم بریم سراغ ریشه و اساس لغوی و شرعی اون عقد، یعنی چی؟ یعنی طبق این احتمال جواز و لزوم میشن چی؟ جواز و لزوم از دائره خود عقد خارج میشه. اما اگر ما در غیر بی بخوایم نگاه بکنیم، مثل عقد سبق و رمایه، اون وقت جواز و لزوم از احکام شرعی هست. دقیق فرمودید، از احکام شرعی میشن. و اگر ما شک بکنیم لزوم هست یا نه، در حقیقت شک که در حکم شرعیه. اینم معنای اما الاصل بالمعنى الاول، یعنی به معنای غلبه. فقط عرفت عدم تمامه، گفتیم که اصلا اون حرف اون احتمال تمام نیست، هم سقرویان اشکال داشت، اون قانون از ذنو یلحق الشی بالاهم الاغلب که مستند ما بود، و هم این که اصلا سقرویان در بی غلبه با افراد لازم باشه یا از منه بی بخواد مثلا لازم باشه. و اما به معنی الاستصحاب، اما معنای سوم، فیضی فی البی و غیرهی اذا شد که فی لزومه و جوازه، اگر شک که در لزوم و جواز بشه، اینجا استصحاب هم در بی و هم در غیر بی جاری میشه. چرا؟ عرض کردیم چیه از چیه؟ احسن، اصل اگر شک بکنیم در این که آیا با فسخ اثر عقد مرتفع میشه یا نه، اصل عدم ارتفاع اثر عقد. و اما به معنی القاعده فیجری فی البی و غیره، اما به معنی چهارم قاعده، یعنی قاعده مستفاد از عمومات و اطلاقات، ادله لفظیه، یعنی همون اصالت العموم، همون اصالت العموم، فیجری فی البی و غیره، اوفو بالعقود به ما میگه آقا هر عقدی واجب الوفاه، هر عقدی نقض مقتضاش حرامه، هر عقدی درش فسخ بی اثر و فاسده و باطله، اما از بی و غیر بی، لان اکثر العمومات الدال علی هذا المطلب یعنی بر لزوم یا ام غیر البی، این شامل هر عقدی میشود. وقد اشرنا فی مسئله المعاطات الیها، ما به این به اصطلاح قاعده و دلالت این قاعده قبلا اشاره کردیم و نذکرها هنا تسهیلا علی الطالب، یک یادآوری میکنم برای اینکه دیگه شما بخواید رجوع بکنید سختتون نباشه. میخندی آقا فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود، خب این یکی، حالا بازم هست اهل الله البیع هست، تجارتا انتراز هست، اونا رو هم میرسیم. این اوفو بالعقود دل علی وجوب الوفاء بكل عقد، نگفته اوفو بالبیوع، گفته اوفو بالعقود. پس این متضمن دو تا رکنه، یکی وجوب الوفاء یکی عقد. عقد یعنی چی؟ والمراد بالعقد که در این آیه آمده، ببینید مطلق العهد، عرض کردم عهد اهم از عقده، مطلق الالتزام به شیء اهم از این که در نایه طرف مقابل التزامی باشد یا نباشد، کما فسر بهی یعنی فسر العقد بهی یعنی به مطلق العهد فی صحیحت ابن سنان المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم. حالا مراد به عقد یا مطلق العهد است او ما یسمى عقدا لغتا و عرفا، یا اونی که اصلا از حیث لغت و عرفش میگن عقد. عقد در لغت یعنی چی؟ گره، معنای اسم مصدریشه، معنای مصدریش میشه چی؟ گره زدن، اسم مصدریش میشه گره، مصدریش میشه چی؟ گره زدن. معنای لغویش هم همین التزامی که در مقابل یک التزام دیگر باشه. حالا در مورد چیز به اصطلاح معانی مختلف گفتن، حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، اما اجمالا به هر حال اینجا اونی که لازم داریم اینی که عهد از عقد اعم است، عقد اون التزامیه که مقابلش و در طرف مقابلش یه التزام دیگه هم هست. خب این معنای عقد. اما اون رکن دوم وجوب الوفا، وجوب وفا را فرض گرفتیم اوفو دلالت بر وجوب میتونه چون هیئت امره، اما منظور از وجوب وفا چیه؟ والمراد به وجوب الوفا العمل به مقتضاه العقد فی نفسه، منظور از وجوب وفا یعنی چی؟ یعنی وجوب العمل به مقتضا العقد. مقتضای عقد یعنی چی؟ یعنی همونی که خود عقد با قطع نظر از هر شیء دیگری اقتضا میکنه. یه وقت یه چیزی رو ما تحمیل میکنیم به عقد، از بیرون عقد در مورد بی مثلا شرط و شروط میذاریم، اونو نمیگیم ما. اونی که خود عقد فی نفسه و با قطع نظر از هر عامل خارجی دلالت بر اون میکنه به حسب دلالت لفظیه، این که میگه مثلا بیعت و هازا به هازا، این مدلول لفظیه، این باید ببینیم چی. اگر گفت متعت و که به کذا مثلا فی مدت کذا، ها این خودش فی نفسه یک اقتضاء خاصی داره، نظیر الوفاء به نظر، مثل مسئله وفاء به نظر، یعنی همونطوری که نظر کردی باید عمل کنی. فاذا دل العقد مثلا علی تملیک العاقد ما له من غیره، مثلا اگر عقد دلالت کند که عاقد مالش را تملیک به غیر کرده، خانه اش را به دیگری فروخته، وجب العمل به ما یقتضیه تملیک، عمل به مقتضای این تملیک واجبه. مقتضای تملیک چیه؟ وقتی میگه ملکت که هازا به هازا، این تملیک اقتضاعاتی داره، از جمله اقتضاعات چیه؟ من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر لهو، برای اون مال، من اگر خانم را به دیگری تملیک کردم، این یه اقتضائاتی داره. از جمله اقتضائات چیه؟ ها؟ آثار ملکیت رو برش بار کنم. آثار ملکیت چیه؟ یعنی دیگه حق تصرف تو اون خانه ندارم. فاخذه، اخذ اون مال، من یدهی، من ید الغیر، به غیر رضا، به غیر رضایت اون غیر، و تصرف فی، تصرف در اون مال، کذالکه نقضه. من برم تو خونه چیه؟ نقضه. اگه کتابو فروختم برم از دستش در بیارم دوباره بیارم پیش خودم، این نقضه. لمقتضا ذلک العقد فهو حرامون. ببینید اینو دقت کنید، اوفو بالعقود هیئت امر ظهور در وجود داره، نه که نیست ظهور در حرمت داشته باشه. اما این اوفو بالعقود میگه وفاء به عقد واجب، امر بشه یقتضی نهی از ضد، پس میشه نقض ها حرام. اینا حکم تکلیفیه، وجوب وفا حکم تکلیفیه. فاذا حرم به اطلاق الآیه، اگر به اطلاق آیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد، هر چیزی را که نقض برای مضمون عقده حرام باشه، ها، هر گونه چیزی که یستقو علیه انه نقض و برخلاف مقتضای عقد باشه حرام. و منها از جمله چیزهایی که نقض عقد و حرامه، از تصرفات الواقعه بعد فسخ المتصرف، تصرفاتی که بعد از فسخ متصرف من دون رضا صاحبهی، بدون رضایت رفیقش انجام میده. مثلا خریدار که خانه رو خریده از من فروشنده، بیاد بگه فسختو، من فروشنده اگر بخوام تصرف کنم در این مال بعد از فسخ متصرف، این تصرف چیه؟ به حرامون، نقض تصرفه و جائز بله نیست. فعلا حرام تکلیفی رو داریم میگیم. فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع اون چیزهایی که نقض مضمون عقده، کان هذا لازما مساویا للزوم العقد، این خود لزوم نیستا، لازم مساوی لزوم عقده، و عدم انفساخه به مجرد فسخ عهدهما. ما از این میفهمیم، از این که میفهمیم این حرامه، به دست بیاریم که اصلا با این فسخ، با فسخ عهد ما، انفساخ تحقق پیدا نکرده. یعنی این فسخ باطلون، فاسدون، بی اثرون، ها؟ بی اثرون، درسته؟ فیستدل بالحکم تکلیفی، حکم تکلیفی چیه؟ حرمت تصرف در مبی. علال حکم الوضعی، ما یه حکم این مبنای خود شیخ را که احکام وضعیه رو منتظر از احکام تکلیفی میتونه، اعنی فساد الفسخ من عهدهما به غیر رضا الاخر، این که فسخ از ناحیه یک طرف بدون رضایت طرف دیگه چی باشه؟ فاسدون، و هو معنا اللزوم. پس این آیه دلالت بر لزوم. و من ما ذکرنا، ساعت چند وقت داریم؟ بله؟ 10 دقیقه. حالا این خلاصه رو بگیم مانا. و من ما ذکرنا، دوستان میگن یه خود، بعضی از دوستان میگن سریعتر بخونید، انشاءالله ما یه مقدار ملاحظه شما رو میکنیم که بعد 3-4 ماه تازه اومدید نشستید، هنوز حال و هوای به اصطلاح اضطرار تابستان و اضطرارتون هم بالاخره یواش یواش برطرف بشه. مرحوم علامه یه مطلبی دارن، خوب انعاد بفرمایید. مرحوم علامه میفرماید که آقا این اوفو بالعقود دلالت بر لزوم کل عقد نمیکنه. از جمله کسانی که مخالف جدی دلالت این اوفو بالعقود بر لزوم مرحوم علامه است. داستانش هم اینه، خوب دقت کنید. در بحث سبق و رمایه دیگه اینو مرحوم شیخ دیگه متعرض نشدن، فقط اصل حرفو گفتن. در بحث سبق و رمایه ابن ادریس یه حرفی داره که علامه اومده جواب ابن ادریس رو داده. میگم این داستان رو دیگه مرحوم شیخ داستان که یعنی این سیر بحث را اشاره نکرده. ابن ادریس در مقابل همه اون کسانی که ما گفتیم، اصلا ایشون گفته الاصل و عدم اللزوم، یاد میکنی؟ الاصل و عدم اللزوم. این است که باید ببینید توی بحث‌های فقهی فکر نکنید اون چی که شیخ میفرماید با همه عظمتی که دارد وحی منزله. نظرات متفاوت، یک بحث میبینید یه عده میگن اصل لزومه، یه عده میگن اصل عدم لزومه، یه عده مثل مرحوم علامه میگن این به نسبت به عقود مختلف، بعضی عقدها مقتضای لزوم اقتضای لزوم دارن، بعضی عقدها اقتضای جواز دارن. لذا هیچ وقت نباید ذهن ما به یک نوع مطلق فکر کردن و این که الا ولا بود این درسته و غیر از این باطله، نباید به اصطلاح دوچار بشیم، گرفتار بشیم. مقام شیخ سر جاش محفوظ، اما ذهنتون رو همیشه این راه رو براش باز بگذارید که اون چرا که از شیخ علیه الرحمه اینجا بیان میشه جای نقد و ایراد هم داشته باشه. خب ابن ادریس فرموده اصل عدم لزوم، یک استدلالی هم کرده مرحوم علامه در جواب ابن ادریس، گفته نه این حرف باطله. ایشون فرموده است که وفای به عقد، علامه فرموده یعنی عمل به مقتضای عقد، درسته؟ اما مقتضای عقد متفاوته، بعضی از عقدها مقتضاشون لزومه، ما باید به او پایبند باشیم، بعضی از عقدها مقتضاشون جوازه، ما باید به او پایمند بشیم. لذا ما نمیتونیم اوفو بالعقود را دلیل بگیریم بر این که دال بر لزوم. اوفو بالعقود این کلام علامه است، یعنی اوفو وجب الوفا به مقتضا کل عقدن، لکن مقتضا کل عقدن فرق میکنه، یه جا مقتضاش لزومه ما باید به لزوم پایبند باشیم، یه جا جوازه باید و مما ذکرنا ظهر ضعف و ماقی. حالا اشکال کلام علامه رو میگیم، ما فعلا اصل حرفشو بخونیم. من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد، این اوفو بالعقود معناش اینه العمل به ما یقتضی، عمل به ما یقتضی العقد. حالا اون ما یقتضیه من لزومن در بعضی از احکام و جوازن در بعضی از احکام. اینکه همه جا بگیم دال بر لزومه، نه، فلا یتم الاستدلال بهی به این اوفو بالعقود علی اللزوم. و توضیح الضعف برای فردا انشاءالله.